داشتید حتما با ما تماس بگیرید. بله، اگه شما یا عزیزانتون در مورد موضوع برنامه پرسشی دارید، میتونید همین الان با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون را از درمانگر امروز برنامه بشنوید. درمانگر امروزمون سرکار خانم دکتر لیلا شکوری، استاد دانشگاه و مشاور خانواده هستند و موضوع این برنامه کودکان مبتلا به اختلال ADHD. لطفاً اگه سوالی در این خصوص دارید، همین الان از طریق شماره تلفن 22-65-2876 و یا از طریق شماره پیامکمون، بله، 30102 با ما در تماس باشید. با من بگو.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز. به نام خدا و با سلام، من دکتر لیلا شکوری، استاد دانشگاه و مشاور خانواده، امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم کاظمی، مشاور این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه درمانه. همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته و برای این تغییر یقیناً نیاز به ممارست و تکراره. یعنی درمان با یک جلسه اتفاق نمیفته و درمانجو باید بدونه که در مسیر درمان اون چه که لازمه استمرار و ادامه دادنه. امیدواریم که توی این اتاق شما مخاطب عزیزی که امروز شنونده این برنامه هستید یه تلنگری باشه برای یک آغاز دوباره برای حال خوب بیشتر. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو با هم صحبت می‌کنیم و اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما هست، می‌تونید در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خانم دکتر
سلام، خوش آمدید.
ممنون، مرسی.
عزیزم، من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟
خانم دکتر، من برای پسرم به شما مراجعه کردم. یه پسر 6 ساله دارم به اسم ایدیا، البته یه فرزند دوممه، یه دختر 9 ساله دارم به اسم ایناز. خب من
عزیزم، برای چه مشکلی برای دوتا فرزندتون آمدین؟
نه، برای پسرم اومدم خانم دکتر.
بله،
من خیلی سعی کردم که دختر و پسرم رو اصلا با هم مقایسه نکنم، ولی کلن همه چیشون از دوران بارداریم، از عادتها و رفتارها و واکنشاشون، همه چیشون زمین تا آسمون فرق میکنه. خب من همیشه فکر میکردم این تفاوت به خاطر اینه که یکیشون دختره یکیشون پسره. تا اینکه سه‌شنبه که رفته بودم مدرسهشون، معلم پیش دبستانی ایلیا با هم صحبت کرد، خیلی حالم بد شد، برای همین خواستم بهتون به شما مراجعه کنم و وقتی خارج از نوبت هم گرفتم که با شما صحبت بکنم. خب دکتر، ایلیا اصلا حرف گوش نمی کنه اصلا. خب همه می گفتن شاید چون پسر تخصه، برای پسر باید فرق کنه. خب من این حرفا رو اصلا دوست نداشتم، اما خب چون سوء برداشتی پیش نیاد حرفی نمی زدم، به خصوص به خانواده همسرم. و البته فقط این نیست، اتاقش همیشه وحشتناکه. خب میگفتم بچه هست، اما دخترم با اینکه اصلا نامرتب هم هست اما به این شدت نبود. بعد یه مورد دیگه هستش که خیلی منو نگران کرده، حواس پرتیشه. چطوری بگم، یه کار عادی کوچیک و 10 بار بهش میگم آخرش هم انجام نمیده. بعد اصلا متوجه میشم که اصلا متوجه حرف من نشده. و اینکه یه مورد دیگه ای بود، اینا رو ببخش من یه ذره ذهنم پراکنده است چون تمرکز
راحت
ندارم.
راحت باشین عزیزم، راحت باشین.
وقتی که بچه ها توی مهمونی ها سفره ها جمع میشن، ایلیا اصلا توی بازی های جمعیشون شرکت نمی کنه و همیشه تنهای کار خودش رو انجام میده. بعد خب یکم ناراحت میشدم، اما میگفتم خب شاید این انتخابشه.
نشونه های دیگه ای هم توی رفتارش میبینید؟
بله، مثلا
مثل تکانشگری، مثل شیطنت های خیلی زیاد.
بله بله،
صبری، کم تحملی.
یه موردش که الان خاطرم هست، مثلا سر میز غذا که همه جمع هستیم، همیشه به شوخی پدرش میگه که صندلی میخ داره به ایلیا ندین، صندلیش میخ داره که انقدر ورج و ورجه میکنه.
درسته، یعنی آروم و قرار در واقع
نداره.
توی نوزادی ایلیا هم واکنش خاصی داشتش که براتون متفاوت باشه با بچه های دیگه؟ یه رفتارهای خاصی که حالا مثلا ما توی دوران نوزادی کودکی بچه ها رو میبینیم که خب حالا طبیعی نیست؟
تا اونجایی که خاطرمه، اگه کسی جز من لمسش میکرد یا بغلش میکرد بیتاب و پریشون میشه، ولی خب فکر میکنم طبیعیه، فکر میکنم چون من مادر هستم، به هر حال بابوی تن من آشناست، به خاطر همینه فکر نمی کردم مشکلی باشه، ولی اینجوری بودش.
بله, بله، یعنی یه ناهنجاری از خودش نشون می دادش.
بله، و یه وقتایی هم الان که فکر می کنم خیلی جیغ می کشید. ببخش من خیلی مضطربم، تمرکز ندارم چون خیلی نگرانم خانم دکتر، خیلی
باشی.
نگران پسرم هستم.
بله، خواهش میکنم، حالا ما کمک میکنیم که این موضوعات حل بشه و ایلیا جان در واقع به اون روال عادی رشدی و عصبی و روانی خودش دوباره برگرده.
یه مورد دیگه هم هست، مربیشون به من میگفت که اصلا رو صندلی نمیشینه.
بله،
همش یعنی بچهای دیگه که میشینه این همش در حال تکاپوه، به سختی میشه نشوندش روی صندلی.
خب عزیزم، پسر ما دوچار یک میتونیم بگیم اختلالی هست به اسم ADHD و بیشفعالی. بیشفعالی اصلا چیز ترسناکی نیست، اصلا همین اول جلسه من بهتون بگم که بسیاری از افراد موفق دنیا، از افراد سران ممالک دنیا و پزشکان مشهور دنیا، دانشمندان مشهور دنیا، بسیاریشون در دوران کودکی دچار بیشفعالی و ADHD بودن. اینجور بچه ها اتفاقا هوششون معمولا خیلی خوبه. اگر به صورت درست ما بتونیم اینها رو هدایت کنیم و والدین رفتار درست باشون داشته باشن، هیچ ترسی ازشون نداشته باشین، همه چیز به خوبی پیش خواهد.
یعنی درمان میشه؟
بله
درمان
بله.
قطعی؟
بله حتما، انشالله با هم تو به آخر جلسه که میرسیم میپردازیم به اون درمان که درمانهای این بچه ها بیشتر به چه صورت هست. خب صحبتهای شما رو من شنیدم، خیلی هم خوب گفتین. بریم ببینیم آیا تلفنی داریم برای اینکه فردی مشابه شما این مشکل رو داشته باشن بشنویم.
خواهش میکنم.
دوران جنینی هم میشه تشخیص داد که کودک مبتلا به این اختلاله؟ یعنی آزمایشی هست که بشه باهاش تشخیص داد؟ اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
میشه که توضیح بدی برامون که چطور بفهمیم که کودکمون مبتلا به این اختلاله؟ رضوان فر هستم از بم.
بچه ها به این اختلال دوچار میشن؟ تشکر میکنم حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
میخواستم ببینم آیا اختلال ADHD ژنتیکی میباشه یا نه؟ متشکرم.
محمدزاده عزیز، امروز شما مراجع عزیز ما هستین و با موضوع بیشفعالی آقا پسر 6 سالمون آمدین که حالا ما به شما راهکار بدیم و مسائل حل بشه. چند تا هم تلفن ما شنیدیم که تمام اینها برمیگشت بله به همون ADHD و بیشفعالی. که الان من یه مقداری از شما سوال میکنم راجع به آقا پسرمون، شما به من پاسخها رو بدین، برسیم به این تلفونا که شباهت این کار حرفای شما رو با این تلفونا بسنجیم. خواب پسرمون چطوره؟
خوابش خیلی، یعنی شب زنده داره یه جوری.
بله.
من دوران نوزادیش فکر میکردم که این موقتیه، چون میشنیدم که خیلی از نوزادا ممکنه که شب بیدار باشن.
بله. بله.
ولی این تغییری نکرد، یه مدت اوکی شد یه مدت خوب شد ولی دوباره همینطور هستش. من خیلی وقت میذارم برای اینکه بتونم بخوابونمش.
بله. فوش زیاد میده، شیطنت های غیر متعارف زیاد داره،
جیغ زیاد میکشه یه موقعی وقتی. بله. که عصبانی میشه
وقتی خیلی... عصبانی میشه ولی
بله بله وقتی عصبانی میشه خیلی جیغ میکشه.
وقتی مثلا یه چیزی رو میخواد، یه اسباب بازی از دوستش میخواد، اونو با جیغ میگیره یا اینکه نه میره باهاش یه تعامل عادی انجام میده؟
نه، مشارکت نداره تو این زمینه.
بله.
بعد یه موردی که توی پیش دبستانی معلمش خواست با من صحبت کنه همین بود که هیچ مشارکتی با دوستاش نداره متاسفانه.
من چند تا سوال از خود شما دارم که مربوط به شما و همسرتون هستش. بله. رابطه والدین با هم توی خونه چطوره؟ آیا بچه شاهد کشمکش، میدان جنگ بین والدین زیاد هست؟ حالا
نه نه، ما خیلی سعی کنیم تا اونجایی که برای پیش میاد
بله
که بینمون اختلاف باشه و اینا، یه جایی هم شد از دستمون در بره جلوی بچه ها باشه، ولی خیلی سعی میکنیم که این اتفاق خیلی کم میفته. بله
بله، یعنی برای ما چون مزرعه‌ای که بچه توش بزرگ میشه خیلی مهم هستش.
بله.
یعنی هم این اختلال هم مشکلات روحی روانی و رفتاری دیگه ما ها اغلبشون ناشی میشه از مشکلات دوران کودکی که ما جلوی چشممون والدین رو میبینیم که چقدر به هم ریختگی دارن.
بله.
حالا این روابط شما و همسرتون بودش.
بله.
رابطه پدر با ایلیا جان چطور هستش؟ چون ایلیا پسر هستش و
بله.
ما برای پسرها خیلی از اوقات نیاز به پدری داریم که همدل باشه، راهنما باشه و با پسرش دوست باشه. ببینید ما منظورمون دوستی به این هستش که ما چطور با دوستمون وقتی یه مشکلی براش پیش میاد، یه کار اشتباهی انجام میده، پلیس و پاسبانش نمیشیم، بهش اتفاقا کمک میکنیم، حتی اگه یه خطایی هم کرده باشه بهش کمک میکنیم، میگیم که خب حالا بیا این مشکل تو رو ما حل بکنیم، تا اونجایی که از دستمون برمیاد بهش کمک میکنیم، حتی اگر خطا و اشتباه باشه. اما خیلی از والدین هستن که پلیس و پاسبان بچهشون میشن و اون وقت اینجا هستش که اون رابطه دوستی والد و فرزند خدشه‌دار میشه. بهم میگین رابطه پدر با ایلیا چطوره؟
خیلی خوبه، یعنی سعی میکنه که باهاش دوست باشه، باهاش رفیق باشه، میبینم که حتی باهاش سعی میکنه باهاش کنار بیاد، ولی خب شاید من صبرم میذاره بیشتر از پدرشه، ولی پدرش هم تا اونجایی که میتونه سعی میکنه که باهاش راه بیاد، بغلش کنه، بهش محبت کنه، ولی خب توی این مواردی که ایلیا یوهوی مثلا شروع میکنه به جیغ کشیدن یا یه ذره ناسازگاری داره، خب من صبرم بیشتر از پدرشونه کمی.
بله، ولی پدر هم میگه نهایت سعی خودشون.
بله، نهایت سعیشون میکنه. بله.
خب حالا بپردازیم به این که اصلا این مشکل بیشفعالی توضیحاتش و علائمش چی هستش، که من بهتون اول بگم، اول جلسه هم گفتم که هیچ ترس و واهمه ای نداره، اگر والدین بلد باشن چطور با بچه رفتار بکنن، اتفاقا بچه بعدها هم از لحاظ روحی روانی خیلی خوب خواهد شد، هم از لحاظ پیشرفت‌های اجتماعی. اختلال بیشفعالی یک اختلال عصبی رشدی هستش. ژنتیک و محیط بسیار مؤثر هستش در بروز این موضوع، یعنی ما میتونیم بگیم که تقریبا 74% وراثت هستش. آیا شما و یا پدرشون در دوران کودکی حالت بیشفعالی و این شیطنت های نامتعارف رو وجود داشت؟ حالا از مادر پدرتون پرسیدین، آیا داشتین؟
خب منم وقتی کودک بودم خیلی شیطون بودم، ولی نه به اندازه ایلی، ولی خب نمیدونم، شاید یه شیطنت کودکانه بوده، ولی بعد از یه مدت خیلی آروم شدم، یعنی مثلا بله. وقتی که وارد مدرسه شدم یه 2-3 سال بعدش، مخصوصا وقتی که خواهر کوچیکم به دنیا اومد، احساس کردم چون باید مثلا الگوی اون باشم تو ذهنم، خیلی بله. آروم شدم، ولی قبلترش خب میگفتن که شیطون هستم، ولی نه به این حد ایلیا، ولی آره
بله.
ولی بعد بدون هیچ درمانی، یعنی درمانی نداشتم، ولی خیلی زود آروم شدم بعد.
بله، حالا خان محمدزاده عزیز، حالا میرسیم به این موضوع که اصلا درمان خاصی برای بچه، شاید 30-40% ما نیاز درمان بچه رو داشته باشیم، 50-60% برمیگرده به والدین، یعنی رفتار درست والدین بچه رو درست میکنه، مشکلاتش حل میشه.
درست.
اما ما رد پای ژنتیک رو در این اختلال زیاد میبینیم، وراثت و گاهی آسیب‌های مغزی تروماتیک ممکنه که در دوران جنینی به فرد وارد شده باشه، اختلال شدید تغذیه‌ای در دوران اوایل زندگی ممکنه داشته باشه، که پسر شما فکر میکنم در این مورد، چون شما گفتین که تغذیه‌اش خوبه، درسته؟
بله بله.
پس همون بیشتر برمیگردیم به ژنتیک، یک ژنتیک. دوم این که قسمت پیش پیشانی پریفرونتال در بچه‌هایی که بیش فعال هستن یه مقدار کمکاری داره، یعنی یه مقدار ضعیف عمل میکنه. بله، این قسمت پیش پیشانی یه مقدار ضعیف عمل میکنه که به مرور زمان که بچه‌ها بزرگتر میشن با همون هدایت رفتاری درست این قابل تصحیح به صورت خیلی زیاد هستش. معمولا این مشکل در اثر استراب و افسردگی تشدید میشه، یعنی ایلیا جان اون زمانهایی که استرابش بیشتر هستش این حالتهای تکانشی رو از خودش بیشتر نشون میده. در اینجور بچه ها کم توجهی، بیدقتی زیاد میبینیم، مثلا بچه نشسته تو کلاس داره درس معلم رو گوش میده، اون ته کلاس یکی از دوستاش پاکنش میفته زمین، این کامل سرشو بر میگردونه، حواسش کامل میره به اون پاکونه دوستش که افتاده زمین و اصلا کامل درس و معلم رو از دست میده، یعنی خیلی توجه و تمرکز این بچه ها کمه و خیلی سریع حواسشون پرت میشه. از سوی توجه شدید و افراطی دارن به موضوعاتی که خیلی بهشون علاقه مندن، مثلا به ما میگن که بچم عاشق PS4ه،
از این بازی‌های اینترنتی و گیم خیلی دوست داره، چطور توی اونها میره نفر اول میشه؟ بله، وقتی یه بچه خیلی علاقه من به یه چیزی هست، توی اون میره نفر اول میشه، اتفاقا توجه و تمرکزش رو تو اون موضوع زیاد میذاره. اما توجه و تمرکزش به مسائل دیگه زندگیش خیلی ضعیفه.
درست.
بیش‌فعالا معمولا ما به صورت عامیانه میگیم از دیوار راست بالا میرن و تحرکشون خیلی زیاد هستش. رفتارهای تکانشی، این که به صورت آنی بدون فکر عمل میکنن، توشون زیاد میبینیم. مشکلات خواب که شما خودتونم گفتین، یا بیخوابی های سر شب دارن، یا اینکه فردا صبح راحت از خواب بیدار نمیشن. بعدها که حالا مدرسه رفتش، یعنی دیگه حالا اول دوم دبستان رو پیش گرفتش، شاید ما توشون عدم تلاش برای انجام تکالیف رو هم ببینیم.
درسته.
توی دوران مدرسه اگر این بیش‌فعالی توأم بشه با اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن، که ما به این موضوع میگیم SLD، این اومد خیلی کار ما رو سخت میکنه. پس زمانی که شروع کرد به مدرسه رفتن و اون الفبا رو روش کار بکنه، لطفا حتما توجه بکنین که بچه‌مون اختلال یادگیری نداشته باشه. اختلال یادگیری به این صورت هستش که بچه‌های بیش‌فعال و اونهایی که مشکل در خواندن و نوشتن دارن، بعضی اوقات می‌بینیم تو دیکته نوشتن خیلی ضعیفن، تو خواندنشون خیلی ضعیف هستن. بچه‌های باهوشی هستن اما تو خواندن مشکل دارن.
چطوری اگه این بود چطوری با این مسئله رو رفع کنم؟ اگه
اون رو باید با رفتار درمانگر ارتباط بگیرید و بچه رو پیش اون ببرید، اون همه این مسائل رو ریز ریز برای شما حل میکنه. توی اختلال یادگیری که ما میگیم، بچه هایی که به این صورت هستن، مثلا وقتی میخواد یه متنی رو بنویسه، مشقی رو بنویسه، یا بالای خط مینویسه یا پایین خط مینویسه یا از چپ به راست مینویسه، این رو میتونید خودتون متوجه بشید. اگر این مورد رو داشت، چون ببینید وقتی که SLD، یعنی این مشکلات خواندن و نوشتن، میاد توأم میشه با بیش‌فعالی، اون وقت کار ما مشکل تر میشه و درمان مشکل تر میشه. به همین دلیل اگر یه موقعی اون زمان دوچار یک چنین موضوعی شد و شما یه چنین حالتی رو دیدین، لطفاً مراجعه بکنید به گفتار درمانگر.
بله.
این بچه‌ها اگر به خوبی در دوران کودکی باهاشون راه نیاییم، به خوبی و درست باهاشون رفتار نکنیم، در دوران بزرگسالی افرادی میشن که خیلی تکانشی هستن، خیلی پرخاشگر میشن، بیقراری روانی پیدا میکنن و رفتارهای تکانه‌ای و عدم کنترل خشم رو در اینها در بزرگسالی زیاد میبینیم. ببینید، ممکنه این بچه ها معمولا بین 12 تا 20 سالگی پرتحرکی توشون دیگه کم میشه، اما اگر درمان در دوران کودکی صورت نگیره و والدین ندونن چطور باشون رفتار بکنن، در بزرگسالی بیقراری روانی و رفتار تکانه‌ای، مشکل در اولویت بندی زمان، مشکل در مدیریت زمان، یعنی معمولا کاراشون رو میذارن دقیقه 90 انجام میدن. مثلا بچه ای که ساعت 9 شب باید بخوابه، ساعت 8 تازه میگه بیایم مشقمو بنویسیم. این افراد مدیریت در زمانشون خیلی ضعیف میشه و در بزرگسالی متاسفانه نمیتونن حل مسئله بکنن در زندگیشون. پس بیش‌فعالی رو لطفاً جدی بگیرید. اگر درمان نشه در بزرگسالی، این مشکلات برای فرد پیش خواهد اومد. یه مورد دیگه ای که اگر بیش‌فعالی درمان نشه ما توشون میبینیم، این بچه‌ها در بزرگسالی 5 برابر افراد عادی مصد چاقی و پرخوری میشن.
درسته.
خب حالا بپردازیم به این تلفن هایی که با هم دیگه شنیدیم، یه مقدارش رو من جواب بدم تا حالا شما سوالی داشتید من دوباره در خدمت شما هستم. دوست عزیزمون نفر اول گفتن که آیا در دوران جنینی ما میتونیم متوجه بشیم که بچه‌مون دوران مبتلا به بیش‌فعالی هستش؟ هیچ آزمایش و تحقیق 100% راجع به این موضوع نیست، اما در دوران جنینی آسیب‌های مغزی تروماتیک و بعد وقتی که فرزند به دنیا میاد، اختلال شدید تغذیه‌ای در اوایل زندگی میتونه این مورد رو باعث سبب بشه. البته که ما برای بیش‌فعالی هیچ مقاله 100% که علت اصلیش چی هست رو نداریم، فقط میتونیم بگیم 74% ژنتیک هست. مورد دوم، سوالی که شنونده عزیز بعدیمون کردن این بود که چطور بفهمیم که بچه ما دچار بیشفعالی هستش، که گفتیم بچه های بیشفعال معمولا توجه و تمرکزشون خیلی کم هست، بچه های شیطون بیقرار هستن، صبر ندارن، معمولا به درس علاقه ندارن، آرامش ندارن. و لطفاً اولین چیزی که دلم میخواد از والدین عزیز و گرامی درخواست داشته باشم این که لطفاً والدین گرامی خودتون برچسب به بچه هاتون نزنید. اگه یه بچه همون شیطون هستش، چون ما بچه های شیطون رو با بچه های بیشفعال با همدیگه کاملاً متمایز میدونیم، یا اختلال افراد دو قطبی کاملا با این بچه های بیشفعال، اختلال شخصیت مرزی با اینها کاملا تمیز داده میشه. خود والدین لطفا هیچ برچسبی به بچه نزنن و این رو بسپرن به دست ما روانشناسا که ما با مصاحبه کامل و دقت به نشانه های اون فرد این مهر تایید رو میزنیم که آیا فرد دچار بیشفعالی هست یا خیر. مورد آخر که تلفن آخری که داشتیم این که چرا بچه‌های ما مبتلا میشن به بیشفعالی. گفتیم ردپای ژنتیک اولین مورد هست، مشکلات روانی که مادر در دوران جنینی میتونه داشته باشه، زودرس بودن بچه، یعنی زودتر به دنیا آمدن، زودتر از موعد به دنیا آمدن، و یه مقدار اون محیطی که فرزند توش بزرگ میشه. بچه‌هایی که توی محیط ناآرام، کشمکش و جنگ زیاد والدین بزرگ میشن و اون مزرعه خونه آرامش بخش براشون نیست، و یا بچه‌هایی که والدین خودشون دچار اضطراب و افسردگی هستند، والدینی که زیاد سخت گیرن، بچه رو دائم مقایسه، تنبیه، تحقیر میکنند، اینایی که الان گفتیم، مقایسه، تنبیه، توهین، سرزنش و تحقیر، تیغ‌های نامرئی بر دست والدین هستند که آنچنان بر پیکره روانی بچه‌های ما می‌نشینه که شاید تا آخر عمر بسیار سخت باشه درمانشون. پس رفتار والدین، هم رفتار و روابط والدین با هم دیگه و هم رفتار و روابط تک تک والدین با بچه بسیار مؤثر هستش در اینکه این اختلال هم مداوم بشه هم درمان ناپذیر باشه. خب بریم دوباره چند تا تلفن بشنویم و برگردیم به استودیو.
ببخشید، من یه دختر داشتم کلاس دومه، بعد این بچه خیلی عصبیه، نمیشه باش هست، یه اتاق داره که اصلا هیچ موقع جابجا کرده نی، هر موقع بهش میگم جابجا کن داد میزنه، کلا میخواد هر طرف خودش باشه، ولی پسرم، پسر بزرگم اینطوری نیست ولی دخترم اینطوری هست. میخواستم ببینم درمان داره، باید برم با مشاوره صحبت کنم. تو مدرسم که رفتم با معلم صحبت کردم، معلمش میگه هر بچه اتفاقی براش میفته، این میگه خانم همچین چیزی شد، خانم افتاد، خانم مدادش خون شد، تو کار همه دخالت میکنه، ولی خیلی عصبی. حالا گفتم اگه راهنمایی بکنید ممنون میشم.
ببینید میگن بچه ها زیر دو سال جلو تلویزیون نشینن،
یا گوشی موبایل ندین دست، این چشماشون حرکت میکنه، اینا میتونه عاملی برای پیش فعالی باشه. سوال میکنم از سرکاخم دکتر که اینو راهنمایی کنن که آیا این میتونه عاملی باشه. سپاسگزارم. خدا
شنونده اولمون گفتن که دختری دارن که یه موقعهایی حرف گوش نکن هستش، اتاقش به هم ریخته هستش و مدرسه